ساعت 10 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. سلام و روز بخیر عرض میکنم به خدمت شما شنوندگان عجمند همیهنان عزیزم. به بخش خبری ساعت 10 صبح از رادیو سلامت خوش آمدید. واکسیناسیون رایگان هپاتیت برای اهدا کنندگان خون. سرپرست دفتر جذب و نگهداری اهدا کنندگان خون با بیان این مطلب گفت افراد متولد پیش از 1368 که سابقه اهدای خون داشته و تاکنون واکسن هپاتیت دریافت نکردند می توانند با دریافت معرفی نامه از مراکز اهدای خون به مراکز بهداشت مراجعه کنند. این واکسن در 3 نوبت بر اساس برنامه زمانی اعلام شده باید به شخص تزریق شود و بعد از دریافت نوبت سوم واکسن مسئولیت در مقابل این بیماری صورت می گیرد. متخصصان یک شرکت دانش بنیان موفق به تولید زخم‌پوش‌های بسیار نازک نانو سلولوزی شدند که برای ترمیم زخم‌های پوستی سطحی تا درجه 2 استفاده می شود. بر اساس اعلام ستاد نانو، فناوری به کار رفته در این زخم پوش‌های ضد میکروبی برای درمان و مراقبت از زخم‌های عفونی، پروانه‌ای و جراحی است. به گفته متخصصان، شفافیت، قابلیت جذب بالا، تنفس پذیری و نیاز نداشتن به تعویض از مهمترین مزیت‌های رقابتی این محصول است. بیمارستان‌ها و مراکز سوختگی، پوست، زیبایی و افراد درگیر با مشکلات سوختگی و بیماران مبتلا به زخم‌های مزمن می‌توانند از این محصولات استفاده کنند. محققان کره‌ای ماده‌ای ساختند که می‌تواند در دستگاه‌های پوشیدنی لباس‌های هوشمند استفاده شوند و انرژی حرارتی پایدار را هم در محیط‌های خشن حفظ کنند. بر اساس اعلام ستاد نانو، این مواد مبتنی بر سرامیک می‌توانند در صورت وجود اختلاف دمای بدن جریان الکتریکی تولید کرده و انرژی حرارتی را به الکتریکی تبدیل کنند. به گفته محققان، این مواد انعطاف‌پذیر با استفاده از اتصال دهنده‌های پلیمری موجود می‌توانند در سطوح اشکال مختلف اعمال شوند، اما عملکرد آنها به دلیل هدایت الکتریکی کم و مقاومت حرارتی بالای پلیمر محدود شده باشد. همچنین این الیاف دارای مقاومت کششی بالاتری نسبت به مواد موجود دارند و در آزمایش‌های کششی بیش از 1000 بار هیچ تغییری در خواص الکتریکی آنها ایجاد نمی‌شود. عوارض عجیب نوشابه برای کودکان. مطالعات نشان می‌دهند کودکانی که بیش از 2 بار در هفته نوشابه مصرف می‌کنند 21% بیشتر از دیگران در معرض خطر پوسیدگی دندان هستند. در سال‌های اخیر بررسی‌ها نشان دادند مصرف بالای شکر با افزایش خطر چاقی، دیابت نوع 2 و بیماری‌های قلبی مرتبط است و مصرف نوشابه‌ها یکی از عوامل مؤثر در افزایش وزن و چاقی در کودکان است. و اینکه سازمان هواشناسی برای امروز در شمال استانهای خراسان رضوی، برخی مناطق استان کرمان و شمال هرمزگان بارش‌های پراکنده پیش‌بینی کرده. در شرق کشور هم امروز وزش باد شدید پیش‌بینی شده. در سایر مناطق کشور از امروز تا چهارشنبه جوی آرام خواهیم داشت. برای امروز و فردا در کلان شهرها افزایش غلظت آلاینده‌های جوی پیش‌بینی شده و از فردا تا پنجشنبه روند دمو در کشور افزایشی است. خلیج فارس تا چهارشنبه به مواج خواهد بود. اذان ظهر هم به وقت تهران امروز ساعت 11:48 دقیقه خواهد بود. روز خوش، خدا نگهدار عزیزانم.
خاطره‌های قشنگ از کودکی آغاز میشه. یه احساس خوب رو به کودکت هدیه کن. دلی جان، تجربه کیفیت متفاوت در لوازم حمل کودک. دلی جان، ایمنی کودک، آرامش والدین.
تبریک میگم بهتون، انتخاب خیلی خوبی کردی.
ممنونم. ولی مهم اینه که از بازار تخصصی لوازم خانگی خرید کردیم، اونم با این شرایط و به این راحتی.
بله دیگه، از این سرا به اون سرا.
بله، از سرای ایرانی به خانه شما، بازار تخصصی لوازم خانگی. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در صراح افسریه.
از دیروز تا امروز، از صنعت سنتی تا مدرن، از دستان زحمتکش کارگران تا اتوماسیون‌های صنعتی پیشرفته، همه و همه از گذشته تا حال عروس تفلون است. برای آینده این صنعت برنامه ویژه‌ای داریم. صنایع تولیدی عروس
به قدمت سنت‌های دیرین، به طعم خوش زندگی، به شیرینی لحظه‌های با هم بودن، شیرینی سنتی یزد.
سلام استا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توب باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیرجیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم. لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تردیس که بزنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنز خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
کوچولویید، دوچرخه سوارید، ورزشکارید، هنرمندید، مهندسید، کوهنوردید، عروس و دامادید، عیالوارید، آب معدنی طبیعی مینرال 360 رو به سلیقه خودتون انتخاب کنید. شما با آب معدنی مینرال 360 فقط یک قدم تا چشم فاصله دارید. برای ارسال رایگان در شیراز تا درب آشپزخانه منزلتون، عدد 1 رو به 100360 ارسال کنید. آب معدنی مینرال 360.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
وقت بخیر دوستان عزیز، هر جا هستین بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. در این لحظه دعوت میکنم همراه بشین با همکاران من در برنامه زندگی با من بگو.
با من بگو،
با من بگو تا در مسیر موقعیت‌های پرچالش زندگی
بدون احساس نگرانی و قضاوت دیگران بتونی محیط امنی رو برای تغییر روایت زندگی تجربه کنی.
با من بگو.
شاید یه چیزایی رو اشتباه بهمون یاد دادن، شاید هم ما اشتباه یاد گرفتیم درباره رنگ آسمون و شکل ابرا و حس آدم‌ها تو روزای بارونی، شاعرانگی پاییز و حال صبح‌های وسط هفته، مثلا دوشنبه‌ها، برف بازی و ها کردن دستا و قدم زدن تو هوای بارونی و ابری. شاید ما از همون اول راه اشتباه اومدیم که اینقدر زمین میخوریم و زخمی میشیم، دوباره بلند میشیم و چند قدم بعد باز چاله دیگه‌ای هست و بدون هیچ چراغی. همین اتفاقاست که باعث میشه وقتی دوست داشتن کسی باعث آسیب و درد روحیت بشه، مکانیسمای دفاعی فعال میشن. منجمد شدن، نشنیدن حرفای غیر منصفانش، از یاد بردن لحظه های خوش دوستی، بیهسی موزهی تو قلب، گلو، دستا، آدم اگه زیاد صدمه دیده باشه رو میاره به این مکانیسما، چون بالاخره بعد از چند بار تجربه آسیبزا جسم و جان میفهمن اوضاع از چه قراره و دست به کار میشن تا نجاتت بدن. حفظ تعادل روحی و داشتن کمترین حمله هیجانات هدفیه که مکانیسمای دفاعیمون دنبال میکنن. اینم یه جور حفظ بقاست. شاید. به نام خدا. سلام، این روایت آغاز با من بگوه. با من بگو تجربه یک اتاق درمان با یک درمانگره، تجربه‌ای که میتونه یه تلنگر برای تک تک شما عزیزانی باشه که همراه این اتاق درمان هستید. روایت امروز از مکانیسم‌های دفاعیمون شروع شد. قصه‌ای که هممون کم و بیش توی یه بخشی از زندگی تجربهش کردیم. کارکرد این مکانیسما بخشی از سیر زندگی ماست. امروز می‌خوایم از اتفاقایی در رابطه زناشویی و زوجین که این مکانیسمو به کار میندازه صحبت کنیم. از یکی از دستکاری‌های روانی زوج‌ها در خصوص هم. می‌خوایم از قهر در بین همسران صحبت کنیم. اینکه چرا یه نفر بعد از هر اتفاقی سری قهر می‌کنه؟ قهر چه تأثیری بر روابط همسران میذاره و در قبال این اتفاق باید چی کار کنیم؟ شما هم اگه سوالی در این مورد دارید میتونید همین الان اون سوال رو از درمانگر امروز با من بگو بپرسید. درمانگر این برنامه خانم دکتر مینا پورفرخ، روان درمانگر و مشاور خانواده هستن و موضوع این برنامه بازی روانی قهر در دنیای زوجینه. سوالاتتون رو در این خصوص میتونید از طریق سامانه پیامکی 30102 و تلفن 2265-2876 با ما در میون بذارید. منتظر همراهی شما هستیم.
به نام خدا. سلام، من دکتر مینا پورفرخ هستم، متخصص روانشناسی و روان درمانگر. امروز در برنامه با من بگو و در این اتاق درمان به همراه تهیه کننده و سردبیر محترممون ملیحه کاظمی همراه شما عزیزان شنونده هستیم و هدف ما از این برنامه و حضور در یک اتاق درمان کمک به شما مخاطب عزیز برای آشنایی با روال اتاق درمان در حوزه روانشناسیه و همینطور دونستن این مطلب که درمان با تغییر روایت ذهن اتفاق میفته. شاید این اتاق درمان تلنگری باشه برای شما برای یک آغاز دوباره. امروز ما در این اتاق درمان در خصوص مشکل این زوجین عزیزمون صحبت میکنیم و اگه مشکل این زوجین، این درمانجوهای ما در راستای مشکل شما هست، میتونید در طول برنامه با راه‌های ارتباطی این برنامه تماس بگیرید و سوالاتتون رو از طریق پیامک 30102 و تلفن 2265-2876 از ما بپرسید. متشکریم که ما رو همراهی میکنید. همراهان عزیز، شنوندگان محترم که هفته گذشته هم در اتاق درمان دوشنبه همراه ما بودید، اگر خاطرتون باشه زوجی داشتیم به نام مهسا و میلاد که مثل هر زوج دیگه دچار تعارض شده بودن و میبایست که گفتگو کنن، ولی به نظر میرسه الگویی که این زوج در پیش میگیرن همواره توسط یکی از زوجین که ما اسمشو میذاریم زوج گریزان، زوج اجتنابی، که معمولا از ترس اینکه نکنه شرایط بدتر بشه قهر میگیره، میدون رو خالی میکنه، فاصله میگیره و نگران از این همه فریادهای زوج خواهان که مهسا هست و معمولا زوج خواهان یک دلبستگی استرابی داره، یک نگرانی داره و وقتی مهسا فریاد میزنه او فرار میکنه و فاصله میگیره. ولی این فاصله گرفتن انگار یه شیوه انتخابی نادرست بوده. مهسا و میلا در اتاق درمان هستند و میخوام که با ما همراه باشین. سلام مهسا جان. سلام آقا میلاد، خیلی خوشم
اومدین. سلام دکتر، خیلی ممنون، سلامت باشین. متشکرم.
از دفعه پیش که تشریف داشتین خواسته بودم که خیلی در مورد این مسائلی که تو اتاق درمان مطرح میشه صحبت نکنید و بتونیم ادامه درمان رو در این جلسه داشته باشین.
بله.
خب مهسا حالت چطوره؟ برام تعریف کن ببینم.
والا خانم دکتر فرمودین با هم دیگه صحبت نکنیم، منم سعی کردم تا جایی که میشه حرف نزنم، ولی خب
حرف نزنم در مورد این مسئله. بله بله. ولی تعاملاتتون با هم چطور بوده؟ بله.
خوب بود دیگه، یه جوری سعی میکردم که حالا بدون در نظر گرفتن اون ناراحتی که پس سرم هست بتونم باهاش ارتباط برقرار کنم، ولی خیلی سخت بود خانم دکتر.
میفهمم.
مدام اون دلخوریه تو ذهنمه.
ما دفعه پیش متوجه شدیم که فاصله گرفتن میلاد این معنا رو داره که نمیخواد چیزی خرابتر از این که هست بکنه و این تونست یه امنیتی رو در تو ایجاد کنه، ولی یه خشم بزرگ هنوز داری که چرا بلد. میلاد هر بار که بحثش میشه یه صحبتی میشه میره خونه خواهرش و یه وقتی میلاد میره خونه خواهرش و تو تنها میمونی این طرف گو، چه احساسی پیدا میکنی؟
خب خانم دکتر، اون احساس خلأ، عدم امنیت، عدم داشتن یه پشتوانه، من خیلی نیاز به صحبت دارم. من میخوام وقتی یه حرفی، یه مشکلی، یه داستانی بینمون پیش میاد حرف بزنم باهاش، مسئله رو حل بکنم. ولی میلاد مدام میره، به خصوص این دفعه آخر که من متوجه شدم با در عین اینکه با هم قهر بودیم پاشود با خواهرش اینا رفت شمال. آخه من تو خونه تک و تنها، خودم هم که نخواستم بچه دار بشم، شما فکر کنید من اینجا تنها مدام خودخوری میکنم، مدام فکرم درگیر ایشونه، ایشون پاشوده رفته شمال.
آره اگه دقت کنین الان آقا میلادم انگار خیلی دلش نمیخواد تو جمع ما باشه، سرش تو گوشی. میتونم خواهش کنم آقا میلاد برای دقایقی از اون گوشی فاصله بگیریم و به ما توجهتون رو بدیم؟
کارم انجام میدادم، چیکار کنم من؟
آره شنیدی مهسا داشت از رنجهاش میگفت، اینکه شما میری خونه خواهره، دفعه پیش گفتی چه خواهر دلسوزی داری، برات جایگزین مادر هست، احساس دلبستگی خوبی با اینها داری، ولی هیچ وقت فکر کرده بودی که مهسا اون طرف گوت تو خونه چه احساسی داره، چه حس و حالی رو تجربه میکنه؟
بله.
پس چی میشد که دوباره تکرار میشد این فاصله گرفتنه؟
واسه اینکه چیزی عوض نمیشد دیگه. من اصولا تو زندگی شخصی خودم، یعنی بغیر از خون با مهسا زندگی مشترکمون، من بیرون مشکل ندارم با کسی، یعنی خیلی راحت میتونم جوابشو بدم، با دوستم میتونم برخورد بکنم، حتی درگیر فیزیکی هم بشم، اصلا اهمیتی برام نداره. ولی خب بالاخره مهسا دیگه وقتی چیزی تغییر نمیکنه، وقتی که دوباره عصبیت ها وجود داره، وقتی ناراحتی ها وجود داره، وقتی که نمیتونم حرف بزنم چون اگر هرچی بگم بعد از بدتر میشه، خب معلومه من میرم کنار، من بالاخره مجبورم هیچی نگم دیگه.
درست متوجه شدم. پس شما فاصله میگیری و به زعم خودت فکر میکنی که خب این بار شاید مهسا یه راهکار دیگه، یه تدبیری با خودش فکر بکنه و به دنبال یه حل مسئله باشه.
من بارها بهش گفتم، گفتم آقا جنون آدم یه چیزی هم میخواد بگه، ناراحتم هست، بالاخره با یه ادبیات درستر، با یه لحن درستر، با عصبانیت کمتر. الان ببین، الان ناکو، الان فرم نگاه کردنش الان با خشم داره من نگاه میکنه دیگه.
خشم
یادم، الان من حق دارم که بلنشم
یعنی
برم بیرون.
ببین خانم دکتر، باز دوباره میخواد بره.
بذار یه لحظه.
یعنی چی؟
آقا میلاد الان
الان میگه باز دوباره میخواد بره. خب الان من چیکار کنم؟
یه ذره برافروخته شده چهرهت، من سرخ شدنت رو میبینم. من میخوام اینجور وقتها به جای اینکه بخوای میدون رو ترک کنی، اتفاقا قرار بگیری. همین الان که نشستی اینجا میشه احساسای بدنی تو بهم بگی؟ چه چیزی در بدن شما رو وادار میکنه که بخوای بلند شی بری، جلسه رو ترک کنی، خونه رو ترک کنی؟
ببین خانم دکتر، من چون دوستش دارم، خیلی هم دوستش دارم، نه دلم میخواد باش تون بشم، نه دلم میخواد صدام ببرم بالا، نه دلم میخواد خدایی نکرده عصبی میشم مشتی به دری دیواری جایی بکوبم. بیرون از اینجا بیرون از خونه باشه، آره، اون نباشه راحتم.
یعنی اگه ما راهکارهایی به شما آموزش بدیم که شما بتونی یه مدیریت خشم، مدیریت هیجان داشته باشی، اون وقت با خیال راحت میشینی، اگه مطمئن باشی که آسیبی با بودنت به مهسا نمیزنی، که خیلی... چه بسا امنیت بهش بدی، اون وقت میتونیم اون فضا رو ترک نکنی.
خیلی معذرت میخوام، الان شما خانم دکتر یه جور صحبت میکنی انگار که مثلا 100% تقصیر گردن منه، یعنی من الان اینجا مقصرم، هیچی هیچ کس دیگه هیچ تقصیری نداره. شما میگی راهکار واسه من، شما واکنش منو میبینی، کنشرم ببین دیگه خانم دکتر.
قطعا همینطوره.
خب شما اول یه راهکار بذارید، خیلی ببخشید، شما یه راهکار بذارید که ایشون یه مقدار توی نوع برخوردش، نوع رفتارش، بابا من دیوانه که نیستم، که من روانی نیستم که بخوام دیگر آزاری بکنم، که سادیسم ندارم.
قطعا همینطوره، من شرایطو درک میکنم.
آفرین، من الان یه جوری هستم اگر با من لحن بدی صحبت بکنن بیرون، من خیلی راحت جوابشونو میدم، ولی چون واسه من خیلی عزیزه، خیلی دوستش دارم، نمیتونم. خب آقا وقتی نمیتونم مجبور میشم ول کنم برم. الان میگه مثلا رفتی شمال، فهم میکنم مثلا رفتم اشغال، کیف کردم
همین
اونجا.
دیگه خب وقتی آدمو ول میکنه میره، داره میگه که تقصیر منه، معلومه تقصیر شماست.
زنگ بزن به خواهرم، گوش بده، زنگ بزن به خواهرم، روح پدر مادرمونو قسم بده، بگو
من شمال بهم خوش نگذشت. آره آره، ولی اون رفتار شما چنین پیامی نمیده. ما تو اتاق درمان میایم و به رفتارهای شما و هیجانات میپردازیم و دوباره معنا میدیم. یعنی در نظر فردی که مونده اینجا و همسرش رو توی عکس ها تو شبکه اجتماعی میبینه که یه لبخندی هم احتمالاً رو لبشه و توی این حال فاصله گرفته، اون نمیاد به این فکر کنه که به شما خوش نگذشته.
خب بابا دیگه، بابا میگه خنده تلخ من از گریه غم انگیزتر است.
تو موقع فکر نمی کنی خانم تو خونه تنها نشسته، اعصابش خرابه؟
نه، اجازه بدین محسا، الان صحبت های میلاد رو شنیدی، هیچ وقت فکر میکردی که پشت این رفتن، این شماله، حالا من میتونم قطعا فاصله گرفتن و اون هم رفتن یه سفر، که ما وقتی میخوایم لذت ببریم سفر رو انتخاب میکنیم، من میدونم کار میلاد اشتباه بوده، ولی فکر میکردی که میلاد انقدر دوستت داشته باشه و هدفش اینه که نمیخواد وضعیت رو خرابتر کنه؟
خانم دکتر خیلی خوشحالم الان دارم این چیزا رو میشنوم، ولی واقعیتش رو بخواین اصلا در من هیچ تغییری و تأثیری نداره، هیچ تغییری در من ایجاد نمی کنه. میتونه یه آدم دیگر رو خیلی دوست داشته باشه ولی خیلی هم بد عمل بکنه. الان من خوشحالم از این که میلاد منو دوست داره،
ولی هنوز رفتارشو نمیپسندم،
هنوز رفتارشو دوست ندارم.
این برای شما دوتا یه فضای دلبسته امن رو ایجاد میکنه. ما میخوایم یه متدی رو به شما یاد بدیم که وقتی من هم نبودم، اتاق درمانی هم نبود، بتونید با هم ارتباطتون رو داشته باشین. یعنی وقتی از هم عصبانی و ناراحتین، شخصیت هم و هویت هم رو زیر سوال نبرین. این که من میدونم که تو منو دوست داری، ولی رفتار این پیام رو به من نمیده. من الان میدونم که میلاد بسیار تو خودش داره این الگوی محتوای رابطه رو بررسی میکنه که اصلا چی شد به اینجا کشید. مثلا موافقی برگردیم به گذشته و بررسی کنیم ببینیم که عمده دعواها و بحثای شما سر چیه، چی شد که بحث کردیم؟
بله خانم دکتر،
چی میشه که در یه لحظه صفر و صد تو به اوج میرسی و فریاد میزنی و رفتار میلاد در برابر فریاد تو فاصله گرفتنه؟ یعنی فکر میکنی صدات شنیده نمیشه؟
دقیقا همین حسو میگیرم دیگه خانم دکتر. یعنی وقتی یه موضوعی پیش میاد که میدونیم که شروع اون چالشه و شروع اون ناراحتی است، اولین کاری که الان نگاه کن، اولین کاری که میکنه یا میره تو خودش یا میره تو اتاقش، یا خیلی معذرت میخوام خانم دکتر، بعضی موقع دیدم که اصلا برای ترک کردن محیط اصلا میره دستشویی، میره خودش انگار اونجا حبس میکنه. بعد من پر از حرفم، پر از نگفته هایی هستم که دوست دارم باهاش مطرح بکنم، مجبورم فریاد بزنم، مجبورم یه حرکتی از خودم نشون بدم که بابا میلاد بشنو من دارم چی میگم.
یه لحظه اینجا من شما رو نگه میدارم آقا میلاد. من میخوام ببرمت به سالهای خیلی دور. شما گفتین که فرزند آخر خانواده‌ای در یک خانواده‌ای که 9 تا فرزندین و احتمالاً پدر و مادر سن بسیار بالا که شاید شما میتونستی حتی جای نوه‌شون باشی. سوالم اینه وقتی ما پدر مادرمون انقدر تفاوت سن داره و احتمالاً یه شکاف بین نسلیه، شاید نمیتونیم خیلی حرفامونو بزنیم تو همون دوران کودکی وقتی به هر حال برخلاف میل شما انجام میشد، یه نه قاتل میشنیدی و این ناکامی و مخالفتتو چجوری ابراز میکردی؟ میشد که بری تو اتاق یه گوشه گوشه حیات و قایم بشی؟
من گفتم که من خواهرم که حالا نستگاه تو ناراحت میشه که چرا من میرم اونجا، اون کسی بود حالا حمایت میکرد. اگر ما گفتم 7 خواهر دارم و 2 برادری، بعد مثلا اگر اونا زودی به من میگفتن حرفی میزدن خب از من حمایت میکرد. حالا به نوعی میگن تعتقاری، خب لوس بار نیومدم، ولی خب از من خیلی حمایت میکرد، خیلی حمایت میکرد. من درد دل داشتم، حرفی داشتم، صحبتی داشتم،
یعنی مثلا این دلبستگی با خواهر و برادر شکل گرفت.
آره، به همین خاطر خب مثلا من همیشه یه پشتوانه داشتم دیگه، نه که بگم خواهرای دیگه هم نه اینجوری نبودن مثل این خواهرم، ولی خب همیشه من در دلام میکردم، همیشه حرفامو میزدم، همیشه صحبتامو میکردم.
و اینطور بوده که همیشه به خواسته ها جواب مثبت میدادن؟
نه،
در برابر ناکامی و
نه گاهی میشه
پاسخ چی بوده؟
فرقش اینه، ببین وقتی یکی میخواد نصیحت بکنه سرکوف با آدم نمیزنه، مثلا برنمیگرده میگه خاک تو سرت چرا این کارو کردی، یعنی تو عقل تو سرته. اینجوریش موقع نمیگفت مثلا به من که مثلا بخواد چیزم بکنه.
و یعنی شما چنین صحبتهایی رو از محسا شنیدی؟
نه، نوع لحن، نوع ادبیات، من تو کاری که میکردم. ببین من الان من کدوم بگم، گذشته رو بگم یا الان رو بگم؟
من میخوام الگو رو پیدا کنم، چون به نظر میرسه الگویی که ما از کودکی با خودمون به همراه داریم در بزرگسالی میاریم یا تو رابطه قبلی، بنا به هر دلیلی حس طرد شدگی یک خشمی رو در ما ایجاد میکنه که تو زندگی کنونی ما احساس حق به جانب بودن داریم. یعنی فقط مراقبم نکنه آسیب ببینم، پس فاصله بگیرم که اگه تیری پرت میشه به من اصابت نکنه. نه، ممکنه که چنین چیزی بوده باشه.
مثلا بچه بودیم، مثلا خب بچه که نه نوجوان، مثلا بیشتر 19 سالم کاری میکردیم، باید مثلا خطرناک بود، حتی مثلا شاید مثلا بقیه میومدن به من میتوپیدن، ولی خواهرم میشست خیلی نرم صحبت میکرم، گوه الان این کاری کردیم، ممکنه این اتفاق این اتفاق این اتفاق بیفته، ممکنه اینجوری بشه اینجوری بشه اینجوری بشه، و الان خدا رحم کرد که اینجوری نشد. یعنی جوجون بچه، یعنی تا اون ته تهش واسه ما میرفت، یعنی تابلویی که زده پایان اون تهش رو به من نشون میداد. خب الان مشکلی که من دارم اینه، من بارها به مهسا هم گفتم، گفتم من کسی که دوستش دارم، قلبا دوستش دارم، نمیتونم با شکی دو بدو کنم، یعنی این عادت شده در من نهادینه شده. خب یعنی من با خواهرم یکی بدو نمیکردم. خب
تا حالا شده همین چیزی که داری تو اتاق درمان میگی به مهسا بگی که انقدر دوستش داری که فاصله میگیرم؟
اوایل
من
اوایل گفتم که هر کی مثلا بگه بین زن و شوهر دعوا نمیشه یا دروغ محضه، اصلا میگن دعوا نمک زندگی، زندگی که دعوا داشته باشه یه جاش لنگ میزنه، یعنی یه ایرادی توش هست که بس، یعنی من میشه دوتا آدم از دوتا فرهنگ دو جنس مخالف با هم دیگه دعواشون نشه؟ خب میشه. اینا مثلا خواهر من به این چیزا میگفت، من همیشه هم میگفتم مثلا ببین تو کوتاه بیا، من بیا خانمم مثلا حالا شرایطی دارن در ماه ممکنه مثلا خب به لحاظ شرایط بدنی و هورمونی که دارن مثلا اتفاق بیفته اینا. بعد من به مهسا اما اولش هم گفتم، گفتم ببین من کسی که دوست دارم نمیتونم باش جر و بحث کنم، خب بشینیم با هم دیگه نرم، ولی این مهسا این نرمیه رو اون اول نداره. ببین من ایرادم اینه، یعنی اگه اولش با من تند بیای من دیگه نمیتونم.
خب بذار یه چیزی رو بگم، ما با یه شبه والدی مواجهیم که اگر این پسر این آقا فریاد میزده داد میزده، همیشه اون خواهر یا جایگزین مادر بعد با یه عطوفت و رعوف بودنی رفتار کرده، ولی وقتی در جایگاه زوج قرار میگیریم دیگه این پلکان میشه موزاییکی. یعنی همونقدر اعتبار شما در زندگی زن و شوی داری که همسرتون داره، و ما انتظار نداریم که همسر نقش یک مادر مهربان، یک خواهر ایثارگر رو داشته باشه. ولی اگر اجازه بدید ما همینجا صحبت اتاق درمان رو داشته باشیم، چند تا پیامک یا احتمالاً صدای شنونده ها رو بشنویم، دوباره به اتاق درمان برمیگردیم. متشکرم.
حتما خانم.
من میتونم چند از برم بیرون؟
بله حتما، بفرمایید. چای کافی هست؟
Thank you. دانشوار وایسی تفاهم صداقت محبت داشته باشن تا از بروز مشکلات جلوگیری بشه. ما از طریق بزرگترها و مشاوره هایی که در سطح کشور وجود داره ما میتونیم این دیدگاه خودمون رو نزدیک کنیم.
آقا حالا ما اومدیم و خانم یا آقا نتونستن این مدلی باشن، حالا به هر حال آدم ها یه جاهایی اخلاق هایی دارن که نمیتونن.